بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از شیرینی ها و لذائذ معنوی نیایش با پروردگار عالم هست، دعا و مناجات وقتی از صمیم دل برخیزه و به اصطلاحی که مردم استفاده می کنن سیم وصل باشه و چشمه های جوشان مناجات از چشم انسان جاری بشه و باران رحمت در قطرات اشک تجلی پیدا بکنه، لذت عجیب و غریب و بی نظیری به انسان عنایت خواهد کرد. کسانی که چشم از حرام می‌بندند، دل از دنیا می‌برند و کمی از لذت‌های دنیا فاصله می‌گیرند، اینجور نیست که زندگی تلخی داشته باشند. شیرینی‌های جدیدی خدا بهشون عنایت می‌کنه که غرق در دنیا بودن اینقدر برای اونها مزه نخواهد داشت. هیچ وقت اهل دنیا به اندازه اهل دین لذت نمی برن. هیچ وقت کسانی که اهل هرزگی ها هستن به اندازه بندگان خوب خدا در دنیا شیرین و شاد زندگی نمی کنن. هیچ وقت کسانی که رابطه شون با خدا قطعه، با هر چیزی رابطه داشته باشن، شیرینی ارتباط با خدا رو درک نمی کنن. یکی از شیرینی های بسیار مهم و لذت های بسیار عجیب و غریب غیر قابل تصور برای کسانی که نچشیدن، غیر قابل اغماز برای کسانی که این لذت رو چشیدن، لذت مناجات با پروردگار. فقط آدم بتونه قشنگ مناجات کنه، مناجات از صمیم دلش بر بیاد، مناجات گرمای وجودش بشه، انقدر غرق بشه به مناجات که دیگه همه اطراف و اکناف رو فراموش بکنه. امام صادق علیه السلام از لذت مناجات با پروردگار سخنی دارن. می فرماین یک بار خدا رو صدا زدم، اللهم، میخواستم بقیه دعامو بگم، جواب از ناحیه حضرت حق آمد، لبیک، بگو بنده من. میفرماید انقدر لذت بردم از جواب خدا که درخواستی که میخواستم مطرح بکنم یادم رفت. مناجات ظاهرا یک طرف است، واقعا دو طرف است. مناجات حتی ابتدا از پروردگار عالم شروع میشه. ما وقتی شروع میکنیم به مناجات کردن خوب، در واقع پاسخ دهنده ایم. در روایت میفرماید الذکر الاول من المذکور، اول مذکور شروع میکنه، اول خدا شروع میکنه به یاد ما میفته، بعد ما شروع میکنیم به یاد خدا بیفتیم. در سوره توبه در آیه ای که به خاطر این آیه سوره توبه نامیده شد به سوره توبه، در توبه کردن اون سه نفری که از جنگ تبوک باز مانده بودند و پیامبر با اونها قهر کرده بودند، خداوند متعال می فرماید اول خدا توبه کرد، بعد اینها توبه کردن. اگه کسی نتونست لذت مناجات رو ببره، شیرینی نجوا کردن با پروردگار رو بچشه مال اینه که خدا باهاش نمیخواد مناجات کنه. در روایت هست خدا از کسی بدش بیاد انقدر سرگرمش میکنه فرصت مناجات پیدا نکنه، فرصت نیایش پیدا نکنه. خدا از کسی خوشش بیاد صدای او رو دوست داشته باشه، ناله های قشنگش رو دوست داشته باشه، همیشه حال مناجات بهش میده. شیرینی بندگی مناجاته. به مناجات که برد تو علم الخوف انی، امام سجاد علیه السلام عرضه می‌دارد خدایا من وقتی با تو مناجات می‌کنم آرام می‌گیرم، درد خوف و خشیت تسکین پیدا می‌کنه در وجود من، قیامت رو وقتی حول قیامت رو در نظر می‌گیرم آرام می‌گیرم. امام سجاد چه زندگی داشته؟ ماها چه زندگی داریم؟ امام سجاد علیه السلام خوف از پروردگار عالم رو با شیرینی مناجات تسکین میدن، ما خوف از پروردگار رو با فرار کردن و فراموش کردن تسکین میدیم، ما خوف مرگ رو با فرار کردن فراموش کردن تسکین میدیم، ما حول حساب و کتاب رو با فرار کردن با فراموش کردن تسکین میدیم. اما امام سجاد علیه السلام عرضه می‌دارد خدایا من یک کمی با تو مناجات میکنم آروم میگیرم، با اون لذت، با شراب مست کننده مناجات پروردگار گرما پیدا می کنم و سردی خوف را از روح خودم زائل می کنم. نیایش لذت بندگیه. نیایش و مناجات با پروردگار عین پرواز کردن می مونه. اهتزاز روح است به عالم بالا. کلمات تو که به سوی پروردگار پر می کشد، در واقع این کلمات مانند بالاهایی هستند که تو را بالا میبرند، به قاب قوسین او ادنا میرسانند. البته اون مقام اختصاص به پیامبر اکرم داره، ولی در اون جهت حرکت میکنیم. قرآن عظمتی است که از جانب پروردگار به سوی ما نازل شده است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمود که دعا قرآن ساعد است، دعا قرآنی است که از جانب عبد به سوی مولا پرواز می کند. البته دعای اهل بیت اسناد طهارت نتیجه قرآنه و قرآن ساعده. ما هم وقتی اون دعاها رو می خونیم در این مسیر پرواز می کنیم. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی نزد خدا عزیزتر و محبوبتر از این نیست که انسان از پروردگار عالم گدائی کند، درخواست کند. باب نیایش اگر به قلب انسان باز بشه زندگی انسان متفاوت خواهد شد. دیگه انسان از هر لذت دیگری استغفار خواهد کرد. شما این کلمه استغفار رو از امام سجاد علیه السلام براتون میخونم، با من تکرار کنید. استغفرک من کل لذت بغیر لذت ذکرک. خدایا من استغفار میکنم از هر لذتی که بردم به غیر از لذت مناجات تو، به غیر از لذت ذکر تو. لذت‌های دنیایی خیلی لذت‌های سبک و جلفیان، همین اول میان، ولی لذت‌های آخرتی و معنوی خیلی لذت‌های وزینیان، اول نمیان. مثل یه خانم موقری که، دختر خانم موقری که منتظر میشه برن خواستگاریش منتشو بکشن، ناز داره. لذت‌های معنوی ناز دارن، اول نمیان. چجوریه فرق لذت‌های معنوی با لذت‌های مادی؟ لذت‌های مادی بی دعوت خودشونو میندازن وسط، خیلی سبکن، خیلی جلفن، خیلی بی ادبن. لذت‌های مادی اول خودشان را به کام انسان میچشانند، خودشان را با پررویی به دل انسان مینشانند، بعدش هم هیچی ندارن برای گفتن، بعدش هم لذتشون از بین میره، جا خوش کردن، بیرون هم نمیرن از دل، نه لذت میبری نه ترکش میتونی بکنی. لذت‌های دنیا اینجوری هن. اما لذت‌های معنوی ناز دارن، میگن اول خانه را جاروب کن، اول دل رو از لذت‌های دیگه خالی کن، یه مدتی بیا تا کم کم من از لذائذ معنوی به تو بچشانم. البته لذت بسیار پر رونقی است، هر آن لذتش بیشتر میشه. لذت‌های دنیا در کام انسان که بنشینن تمامند، از چشم انسان میفتن. اما لذت‌های معنوی اولا که به این سادگی به کام انسان نمی نشینن، باید کام طیب و طاهری داشته باشی. بعد که به کام تو نشستن تازه اولشه، بعد 40 سال مناجات پر لذت تازه به اعماق این لذت میرسی. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. در محضر آقا امام رضا علیه السلام از امام رضا یه سوال بکنیم، امام رضا چجوری لذت مناجات رو بچشیم که حسرت لذت گناه به دلمون نیاد؟ چجوری لذت مناجات رو بچشیم که دیگه از خانه خدا جدا نشیم؟ چجوری لذت مناجات رو بچشیم تا لذت‌های دیگه در چشم ما فرو بریزن و از گناه لذت نبریم؟ خدایا چگونه لذت مناجات تو به کام ما می نشیند که با لذت مناجات تو پاک بشویم، نه با درد و عذاب فشار قبر و بدبختی های زندگی که فرمودی و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، هر کی از مناجات و ذکر من رو برگردونه زندگیشو سخت میکنم و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت او رو کور وارد صحرای محشر خواهم کرد. خدایا چگونه لذت مناجات تو را بچشیم، با لذت مناجات تو پاک بشویم، نه با درد و بدبختی و مصیبت. دو جور راه پاک شدن داریم، یا زجر میکشی پاک میشی، بفرما، یا لذت مناجات میکشی پاک میشی، انتخاب کنی. کدوم آدم عاقلی میاد زجر رو انتخاب بکنه؟ الهی لا تعذبنی بعقوبتک، خدایا منو با چوب ادبم نکن، من با مناجات ادب میشم. این اول دعای ابو حمزه صومالیه، یعنی خدایا منو چوب نزن، اومدم مناجات کنم، من با مناجات بچه خوبی میشم، قبوله؟ نزنی منو ها. در روایت داره والبهائم لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان ادب نمیشوند مگر با چوب. آدم ها با چی ادب میشن؟ با مناجات دیگه، از این بهتر چی میخوای؟ دست ها رو بیاریم بالا، دعا کنیم امام سجاد شفاعت کنه، دعامونو همین الان مستجاب کنه. ضمن اینکه این سوال رو از امام، ببخشید، امام رضا علیه السلام از محضر سوال کردیم چجوری لذت مناجات رو بچشیم، حضرت کلام شریفی دارن که میتونن این راه رو به ما نشون بدن. اول دعا کنیم که نور کلمه امام رضا به دل ما بنشینه به عنوان جواب. خدایا لذت مناجات خودت رو به ما بچشان، شیرینی عبادت خودت رو در قلب ما جاری بگردان، نشاط در عبادت به ما روزی بگردان. دیگه چی بگیم؟ یه آدم بی سر و پای در به داغونی سر راه موسی بن عمران علی نبی و آلی و علیه السلام رو گرفت، گفت داری میری با خدا مناجات بکنی؟ برو بگو پس کوشی کجایی؟ پس ما این همه بدیم، پیدات نیست ما رو بزنی؟ خیلی آدم بی سر و پایی بود. بعد از مناجات حضرت موسی بن عمران گفت خدایا تو که شاهد بودی چی گفت، حالا چی بهش بگم؟ خدا فرمود برو بهش بگو من بالاترین عذابی که تو عالم داشتم بهت دادم، حالیت نیست. خدایا چه عذابی بهش کردی؟ این که میگه کو خدا منو عذاب کنه، خیلی پر رو شده، بزنش. خدا فرمود زدمش، زدمش که دیگه بلند نشه از جاش. بروش بگو خدایا چیکارش کردی؟ برو بهش بگو ببین دیگه شیرینی مناجات منو حس نمی کنی، اینم اون کتکی بوده که زدمت، دیگه نمی آی در خونه من، اینم عذاب من. خدا نکنه شیرینی مناجات رو خدا از ما بگیره، میایم حرم امام رضا علیه السلام، اگه نتونیم شیرین با امام رضا مناجات کنیم میگیم آقا ما رو تحویل نگرفت. همچی که دل یه ذره میلرزه آغاز ورود هنگام خداحافظی، دیدی چه لذتی میبری؟ دیگه نمک گیر میشی. توصیفش با دلهای شیفته شما، میگی رفتم حرم انقدر امام رضا منو تحویل گرفت، نوازشم کرد، چی شده؟ عشق ریختم، صفایی کردم، لذتی بردم. رفتم حرم گریم گرفت، فهمیدم آقا گناهامو ندید گرفته، منو در آغوش گرفته. بیا اصلا انگار نه انگار. رفتم حرم انقدر امام رضا با من حرف زد، واقعا با تو حرف زد؟ نه، اجازه داد من باشه حرف بزنم. اگه امام رضا قشنگ گوش نمی کرد که من نمیتونستم حرف بزنم. تمام مدت نشست گفت بگو عزیز دلم، انقدر قشنگ گفت بگو، من گفتم. چه مناجاتی کردم. شما جایی که کسی نباشه میتونید انقدر قشنگ حرف بزنید مگه؟ ای امام رضا، لذت نیایش رو ما چجوری به دست بیاریم؟ آقا جون فدات بشم. خب خیلی کارهای خوب رو باید انجام داد، اما در بین همه کارهای خوب یک کلید آقا امام رضا علیه السلام به ما عنایت می‌فرمایند. این کلید رو در واژه‌های نورانی قرآن کریم هم می‌ریم ان شاء الله پیدا می‌کنیم. می‌فرماید لیس العبادت و کثرت الصلات و صوم، عبادت به زیاد نماز و روزه گرفتن نیست. انما العبادت و التفکر فی امر الله عز وجل، عبادت تفکر در امر خداست. خوب بشین فکر کن آقا این ارزش عبادتی به نام تفکر را بیان کرده است این حدیث شریف. ارتباطش با نیایش کجا بود؟ چشم، ارتباطش رو میگم. اطاعت میکنه، امر شما مطاع، ارتباطش رو عرض خواهم کرد. ولی اجازه بدید تفکر در امر پروردگار رو ابتدا یه توضیحی بدم که خود این یک عبادت زیباست. تفکر در امر خدا یعنی این که فکر کنی خدا واقعا چرا منو خلق کرده؟ میشه خدا منو خلق کرده باشه بی دلیل، الکی؟ خودت فکر کن. شما خودت از این کارا میکنی؟ کار بی خود بی مزه آدم انجام میده؟ شما فرزندت که خلقش نمیکنی، تازه واسطه ای هستی برای تولد او، بهش بی اعتنایی؟ ثمره زندگی خودت رو فرزندت نمیدونی؟ میشه خدا به تو بی‌اعتنا باشه؟ اینا رو عمیق روش فکر کنیم. چرا میخواد تا ابد، تا ابد، تا ابد ما رو در اون دنیا زنده نگه داره و لذت ببریم؟ چرا بیش از 6000 آیه به سوی ما پیغام فرستاده؟ من اهمیت دارم. چرا من گناه بکنم یه کسی غیبت منو بکنه، خدا به اندازه 40 گناه کبیره برای او حساب خواهد کرد؟ میفرماید چرا آبروی بنده گناهکار منو بردی؟ تو چه حقی داشتی؟ چرا اگر من خطایی کنم کسی به کسی ظلم کنم او منو ببخشه اینقدر پیش خدا عزیز میشه؟ بارکلا، بنده یک گناهکار منو بخشیدی، خدای تو منو دوست داری؟ منو میخوای؟ چرا آسمان و زمین رو خدا برای من آفریده، این ستاره ها رو آفریده همجوری برای خودشون بچرخن؟ اینا رو برای ما نیافریده؟ اینقدر سوال هست نشین سخنرانی گوش بده. همیشه گاهی خودت برای خودت سخنرانی کن، ساعتی تفکر کن. هیچ هم خوب نیست آدم همیشه سخنرانی گوش بده، دعا خوندن مداح ارجمند رو گوش بده، آدم همیشه تلویزیون نگاه بکنه، هی ورودی داشته باشه. این ورودی ها رو ببند، حرفم نمیخواد بزنی، خروجی ها رو هم ببند. در درون خودت به تفکر بپرداز، چیزایی که بلدی مزه مزه کن. خیلی چیزا بلدی آقای من، عزیز من، هر چی لازم داری میدونی. یه سخنرانی خوبم سخنرانیه که تو رو به تفکر وادار بکنه. هی نگید یه چیز جدید به من یاد بده. تو اونایی که یاد گرفتی باهاش چیکار کردی؟ امیرالمؤمنین میفرماید شما به عمل، به آنچه که میدانید محتاج ترید تا به دانستن آنچه که نمیدانید. به یک نفر سخنران بگید آقا بیا برای مجلس ما سخنرانی کن، حرف جدید خواهش میکنم نزنی. ما رو به تفکر وادار کن. من یک سخنرانی یک ساعته ای که شما رو به تفکر وادار بکنه، الان گزارشش رو یک دقیقه ای بدم. اگه من گیر شما بیفتم، آدم حسابی نتونی گیر بیاری، محتاج بشی که بنده بیام خدمتتون، کوتاه بیای، تواضع کنی، من اونجا یک سخنرانی یک ساعته تفکری میکنم. میگم بیایید با هم بنشینیم بشمریم سالهایی رو که در قیامت زنده ایم. میگه آقا بی نهایته. میگم ببین نداره، اینی که میدونی بی نهایته من باش کاری ندارم، میخواییم روش تفکر کنیم. کاغذ برداریم بنویسیم میلیاردها میلیاردها سال، 1 میلیارد سال، 2 میلیارد سال، 3 میلیارد سال، 4 میلیارد، 1 ساعت میشینم باهات همینا رو میشمارم. و تو عمیقا فکر کن یعنی چی تا ابد زنده ای. فکر کن روش، بیچارت میکنه، جدا میکنه تو رو از دنیا. تفکر خیلی عجیبه، تفکر در امر خدا. یک کمی در مورد من فکر کن. درباره پیغمبر و امام زمان فکر کن. آیون شما همه میدانید که پیامبر اکرم خاتم الاوصیا و خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا، امام زمان و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. میدانید پرونده اعمال ما رو هر روز مطالعه میکنن. آقایون میدانید یا نه؟ بفرمایید بله. بله. روش فکر کنید.
چرا؟
دوستان فکر کنن الان. امام رضا فرمود تفکر بهترین عبادته. فکر کنید چرا؟ مجبورن، ناراحتن از این که هر روز پرونده اعمال ما رو مطالعه میکنن. خواهش میکنم به من پاسخ بدن دوستان. امام زمان ناراحت میشه هر روز به عنوان یک کار اجباری اداری که تحمیل شده به ایشون برخورد میکنه با پرونده اعمال ما؟ بله؟ بله؟ نه خیر. از سر این که بیکارن نعوذ بالله و میخوان یه تفریحی داشته باشن تجسس در پرونده ما میکنن؟ بله؟ نه خیر. از سر بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی پرونده ما رو نگاه میکنن؟ پس چرا مطالعه میکنن؟ چرا؟ خوب فکر کنی میبینی؟ نکنه دارن از سر علاقه‌ای که به من دارن مطالعه میکنن. و خوبتر که فکر کنی باور میکنی بهت انقدر علاقه دارن. شما پرونده درسی بچه تو هر روز نگاه نمی کنی. خوبتر که فکر کنی خودت رو کودکی در آغوش محبت مولایت خواهی دید. قلبش برای شما میتپه. ما خیلی موضوعات داریم روش فکر کنیم. تفکر فی امر الله، یه ساعت تفکر بهتر از سالها و روزها عبادت کردنه. آقا ارتباط تفکر با نیایش چی شد؟ آیه کریمه قرآن برای شما بخونم. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کسانی که به یاد خدا هستند در هر حالی، و این به یاد خدا بودن اونها رو به تفکر می کشاند. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر می کنن. نتیجه این تفکر چی میشه؟ قبل از اینکه بقیه آیه رو بخونم یه دعا کنیم. آماده هستن دوستان؟ دست به اسلحه هستن؟ سلاح مؤمن دعاست. زودا بعد تا یه موقع گفتن دعا دستتو در خونه خدا بالا بگیریم. خدا میفرماید که من خجالت میکشم دست بندم و بلند بشه خالی رد کنم. من برای بندم احترام قائلم. خدایا توفیق عبادت با عظمت تفکر به ما عنایت بفرما. تفکر در خلق آسمان ها و زمین میکنه نتیجه چیه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. شما خدایا تو این عالم رو الکی نیافریدی. فقنا عذاب سبحانک فقنا عذاب النار. خدایا سبحانک تو منزهی از این که بخوای یه کار بیهوده بکنی. منو از عذاب جهنم نجاتم بده که من بیهوده برخورد کنم تا به جهنم بروم. مناجات از دل تفکر می جوشد. مناجات از سرچشمه تفکر می نوشد. هر کی میخواد لذت مناجات ببره برنامه ریزی کنه برای فکر خودش. ما نمیتونیم یه دفعه حال مناجات در خودمون ایجاد کنیم، ولی میتونیم برنامه ریزی برای تفکر بکنیم. دیدید بعضی وقت آدم گریش نمیاد، حال مناجات نداره، چیکار باید کرد؟ هوشمندانه به من جواب بدید، خواهش میکنم. میدونید بعضی ها چیکار میکنن وقتی حال مناجات ندارن؟ میگن ببین، از قدیم گفتن دوری دوستی. من اگه بخوام زیاد برم در خونه خدا حالم از دست میدم. سالی یه بار میرم در خونه خدا که دیگه حسابی دلم تنگ شده باشه، بقیه نماز خوندنام هم نک میزنم دیگه، کشش نمیدم. دعای کمل، دعای ندبه اینا نداریم، میذارم انقدر طول بکشه. عجب جواب نامردانه ای بود انصافا، ولی خیلی رندانه بود، ولی یک ذره جوانمردی توش نبود. میگه بذاریم انقدر نریم در خونه خدا که وقتی رفتیم دیگه حسابی دلمون تنگ شده باشه. حالا چند وقت یه بار دلت تنگ میشه، سالی یه بار، دو سالی یه بار، بابا دل تو این آلوده را پنداشتی، این که قلب نیست، قلب سنگ است. هر کسی سالی یه بار دلش برای خدا تنگ میشه، هنر کردی. بله، یه جواب دیگه هم اینه که میگه هر موقع درها به روی ما بسته شد و شکست خوردیم و گدایی پیش اومد، اون موقع میریم خدا تو قرآن حال اینا رو هم گرفته، میفرماید که وقتی کشتی طوفان زده میشه و دارن غرق میشن، دعو الله مخلصین له الدین، مخلصان خدا رو صدا میزنن. اینا خدا رو صدا نمیزنن، اینا خودشون رو صدا میزنن. خدایا جونم، خدایا جونم، جونشو دوست داره، خدا رو دوست داره. خدا میفرماید اینا وقتی به ساحل میرسن دوباره مشرک میشن، همونی که داشت مناجات میکرد مخلصانه، دینش پر. آقا چیکار کنیم با خدا مناجات کنیم با لذت؟ برنامه بریز برای تفکر، تسلیم خودت نشو. تفکر میکنم در آلاء پروردگار، در امر پروردگار، در امور مختلفی که فراوانه، باید انشاءالله کسی به ما یاد بده. در امر پروردگار تفکر کردن یعنی چی؟ در این آیه کریمه قرآن یه نمونه شو میبینی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو بی خود اینا رو نیافریدی، تو همه اینا رو از من سوال خواهی کرد. فقنا سبحانک فقنا عذاب النار، منو دوچار عذابم نکن، من خودم ضایعاتی دارم، خدایا دستمو بگیر، فداتون بشم. اگر تفکر بکنید خدا چشمه های نیایش رو بر قلب شما جاری خواهد کرد. ببینید آیه بعدی رو براتون بخونم، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. خدایا اگر تو هر کسی رو وارد جهنم کنی او را ضایع کرده ای، نابود کرده ای. و مال الظالمین من انصار، و کسانی که ظلم کردن چه یاری خواهند داشت در چنین صحنه هایی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خدایا ما شنیدیم آن کسی که می گفت ایمان بیاورید، ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. خدایا گناهان ما رو ببخش، خدایا پرده روی گناهان ما بکش، آثار گناهان ما رو از بین ببر و ما رو با خوبان و ابرار محشور کن، ما رو با اونها بمیران. ربنا و آتنا ما وعدتنا من علا رسولک. خدایا به ما وعده هایی دادی توسط پیامبرانت، وعده ها رو برای ما محقق کن، به ما وعده هات رو بچشان. ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. بعد خداوند متعال می فرماید فاستجاب لهم ربهم، خدا دعای اینها رو مستجاب می کنه. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، هیچ زن و مردی کار خوبش رو من ضایع نمی کنم. یه عادتی ما ها اخیراً پیدا کردیم به نام لذت سرگرمی، سرگرمی هایی که ما رو از فکر کردن نجات میدن، سرگرمی هایی که مانع فکر کردنن. نزدیک است که اسلام بگوید سرگرمی هایی که فکر کردن را از تو میگیرند، این سرگرمی ها حرام است. کسی ذهن خودش رو، چشم خودش رو، گوش خودش رو عادت بده به سرگرمی، تا نشست تو ماشین موسیقی روشن میکنه، تا میاد تو خونه تلویزیون روشن میکنه، به خودش مهلت فکر کردن نمیده. بس، درها رو ببند، با خودت خلوت کن. این انسان کم کم مغزش نابود میشه، خالی میشه، دیگه نمیتونه تفکر کنه درباره چیزی. اگر بخواد تفکر کنه به یه کسی میگه ببین دربارش با من حرف بزن، من تمرکز ندارم. نتیجه اینجور زندگی کردن اینه که یک لحظه هم تو نماز نمیتونه تمرکز داشته باشه، نمیتونه تفکر، میگه حواسم میپره، از بس تمرین نکردی. میگه آقا تا میخوام تفکر بکنم تخیل میکنم، میرم تو خیال سیب زمینی پیاز. راستی سیب زمینی چند بود الان؟ رو زود گازو میگیرم میرم، یه دفعه میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از وسط بازار میام تو خونه، میگم راستی خانم من داشتم سر نماز فکر میکردم تو سیب زمینی و پیازی که دیروز برات خریده بودم سر راه. بابا تو نماز میخوندی یاد رفته تو تخیل؟ هزار تا فکر و خیال به ذهنم زد. فکر و خیال نه تفکر درست و حسابی، قدرت تمرکز ندارن. موسیقی گوش کردن چرا تو اسلام زیاد توصیه نشده؟ چون قدرت تفکر انسان رو نابود میکنه. میگه بیا من تو را سرگرم کنم. بسیاری از بازی ها، سرگرم کننده ها، چرا اسلام نسبت به سرگرم کننده ها یک کمی اخم میکنه؟ چون قدرت تفکر رو در انسان زائل میکنه. وقتی قدرت تفکر رو زائل کرد، تو لذت مناجات نمیچشی. لذت مناجات نچشیدی، پس لذت گناه میچشی قطعا. محضری امضا میکنم برات، قطعا نمیتونی لذت گناه رو چشم پوشی کنی. زیادم نمیخواد مبارزه با نفس کنی، نمیتونی. آقا آدم نباید زور بگه به خودش که، البته مبارزه با نفس کن انشاءالله موفق بشی، ولی نمیشه. آخرش چند؟ آخرش همینه. میفرماید اکثر عبادت ابوذر تفکر بود. یکی از نزدیکان حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد، اون کسی که چشم برزخیش باز بود، اون کسی که خب به مقاماتی رسیده بود، چشم برزخی باز شدن که چیزی نیست، میگفت آمدم خونه دیدم بچه ها شلوغ پلوغ میکنن، ایشون همینجوری نشسته، شاید دستش هم گذاشت روی چونش، داماد ایشون بود داشت برای من تعریف میکرد. یه دفعه گفتم بچه ها ساکت چه خبره، برید بیرونشون کردم، ایشون یه دفعه متوجه من شد، گفت چیکار داری بچه ها رو؟ گفتم آقا سر صدا میکنن، اعصاب شما خورد میشه. گفت من چیکار دارم به اونا؟ من تو عالم خودم هستم، بذار راحت باشم، من برنامه تفکر برای خودم دارم. پسر از آیت الله العظما بهجت، آقازاده بزرگوارشون، به بنده میفرمودن که من متوجه میشدم اصلا ابوی ما میرفت، بعد طول میکشید تا برگرده، همون چند لحظه‌ای که دم در میستاد اواخر عمر شریفش که من بیام همراهش ببرم، میدیدم حالا یک لحظه از من زودتر رفته، تو همون چند لحظه‌ای که ایستاده پرواز کرد رفت، بعد بر میگشت. راه آسمان‌ها رو به روی خودمون باز کنیم، لذت مناجات بچشیم با تفکر در امر خدا. عرضم رو به پایان برسونم. خدایا به حق آقا علی ابن موسر رضا قدرت تفکر در آلا و در امر تو، در آنچه که تو میپسندی از معنویات به عنوان سرچشمه نیایش و عبادت به ما عنایت بفرما. گاهی از اوقات دعا میخونید گریهتون نمیاد، اتفاقا چه بهتر، چون حالا گریه های ما هم که همچی زیاد حساب کتاب نداره، با مامانمون دعوامون میشه، قهر میکنیم میریم روغن سوخته را نظر امامزاده میکنیم،
ای خدا من چی کار داری؟ تو با مامانت قهر کردی؟ می اینجا میگی؟ خدا خیلی حواسش جمعه، اصلا هوش و خدا خلق کرده، مگه میشه سر خدا رو کلا گذاشته؟ همه زرنگای عالم رو من خودم خلق کردم، این آقا اومده همین نیومده میخواد سر ما کلا بذاره. دیگه نذارید من زیاد حرف بزنم، قبول کنید دیگه، معامله رو جوش بدید بریم دیگه. با تفکر عبادت رو، سرچشمه های عبادت رو درست کنیم. گریه بی تفکر معلوم نیست برای چی داری گریه میکنی دیگه. نذار ما مقر بیایم دیگه، هیچی نگو، ما همه چی نگیم دیگه عزیزم، فدای اشک چشمت بشم. که حالا خوبه همین گریه ها رو میاری در خونه خدا، معلوم میشه ما بالاخره به یه خدای معتقدیم. ولی عیار داره اشک. الان شما تا اشک بریزید، ملائکه با یه ظرف بسیار زیبایی میان میگیرن، میبرن، میذارن، یه عیار میگیرن. عیار بعضی از اشکا 24ه. حالا یه هر یه قطره اشکش 10 تا مریض سرطانی شفا میده. مثلا عرض میکنم، ما بالاتر از این. ولی اشک بعضی ها نه، اشک محترمه، دلم نمیاد چیزی بگم. حالا مثال بزنم دیگه تا اینجا اومدم. الهی من فدای همه اشکهای شما زائران امام رضا علیه السلام. ولی بیرون از اینجا مثلا یه کسی از سر حسودی دلش گرفته، بعد گریهش میگیره، همین گریه رو ببره در خونه خدا، خدا ازش قبول میکنه؟ ببین دیگه، نظر دیگه، میگم نظر ما بگیم یه چیزایی رو دیگه. غم دل اگه منشأش بد باشه قیمت نداره. خدایا به حق آقا امام رضا غمهای بی ارزش دل ما رو زائل بگردان. ما نمیخوایم برای غم بی ارزش گریه کنیم. نه آقا، بالاخره گریه کن کیفشو میبری. مگه ما میخوایم فقط کیفشو ببریم؟ آخه چه حرفی میزنی به ما؟ میخوایم از اون لذتهای شیرین عبادت نصیبمون بشه. سرمنشأش تفکره. هر موقع رفتی حرم، رفتی مناجات بخونی، دعا بخونی، دیدی گریت نمیاد، از من نشنیده بگیر چه بهتر، با تفکر مناجات بخون، با تفکر دعا بخون. متن تفکر، چگونه تفکر کنم؟ دعای کمیل. متن تفکر، دعای ابو حمزه سومالی. الحمدلله تو حرم ادعیه ها رو جدا نکردن، بشین مناجات شعبانیه بخون. مناجات شعبانیه فقط مال ماه شعبان نیست، بگو الان من حال گریه کردن ندارم، میخوام تفکر کنم. قرآن بخون، با قرآن تفکر کن، بعد ببین چه دلی پیدا میکنی، نرم، چه اشکی پیدا میکنی، زلال، چه روحی پیدا میکنی، گرم. من دعاتون میکنم ان شاء الله خدا زبون شما رو به مناجات باز بکنه، شیرین زبون بشید. با خدا که حرف میزنی اینقدر خوشگل حرف بزنی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی بهش مراجعه کرد، گفت آقا من گناه کردم، باید منو حدم بزنی. آقا هر چی خواستن تفره برن، گفت نه آقا، چاره ای نداری، راه گریز نداری، وجدانم ناآرامه، تا منو به قتل نرسانی، آخه جرمش سنگین بود، باید به قتل میرساندنش دیگه. حضرت هر چی خواست تفره بره، نشد. آقا فرمود خب باشه، محل عذابش رو آماده بکنید و چه و چه. گفت آقا اجازه بده قبلش من دو رکعت نماز بخونم. آقا فرمود حرفی نیست. گفت آقا وایس اینجا، میخوام جلوی چشم شما مناجات آخرم رو با خدا بکنم، بعد منو به قطر برسون. مرد و مردونه اومده بود تو میدون. خدایا چه دل شیری دارن بعضیا، چه صفایی دارن، یه دونه گناه رو نمیتونن تحمل کنن. دو رکعت نماز خون، صورت به سجده گذاشت، اینقدر قشنگ مناجات کرد با خدا، گفت خدایا دادم به دست ولی تو، تو این دنیا عذاب بشم، دیگه اونجا نزنی منو ها، اینقدر قشنگ زبون ریخت امیر المؤمنین گلوله گلوله عشق ریخت. صدا زد بلند شو، صورتو تو بردار از خاک، بسته دیگه، به تعبیر ما کشتی ما رو. بلند شد گفت آماده ام آقا. فرمود کسی که علی براش عشق ریخته دیگه حد نداره، برو. گفت آقا یعنی خدا منو پاکم کرد. فرمود تو با مناجاتی که کردی ملائکه رو به گریه واداشتی، برو. با یه دعا ختمه به خیر شد. بعضی ها میان حرم امام رضا نمیدونم چی میگم، خوبه آدم وایس یاد بگیره از بعضی ها چی میگن اینا به امام رضا، یه کلمه میگن حاجتشون رو میگیرن میرن. البته هیچ وقت نمیرن، میرن هم تو حرم باقی میمونن. خدا انشالله فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم رو درباره ما محقق بکنه، باب مناجات با امام رضا علیه السلام. و بعضی ها مناجاتگرهای خوبی هن، آخ زبون میریزن، اینقدر بلدن، خیلی جالبه، من چیکار کنم؟ ای امام رضا فدات بشم، شما به ما توصیه کردید برای جد ما حسین زیاد گریه کنید، ایام جشن شماست، ما نمیخوایم که روزه بخونیم، میخوایم یاد سید الشهدا بکنیم. امام حسین یه غلام سیاه داشت به نام جون، پیر مرد بود، ضعیف بود. گفت آقا جون اجازه بده برم میدان. آقا فرمود نه عزیزم، من مزد تو میدم، من که نمیخوام غلامام در راه من فدا بشن، که آزادی، برو، آذوقم بهت میدم، اذیت نشی عزیزم، برو. ببین مناجات چیکار میکنه. گفت آقا من برم، آره سیاهم، برای تو به درد نمیخورم، نه بدنم بوی بد میده، همین شهدا از اشرافن، از خوبانن، من بعدم برم، آره من بی کسم، برم میدان نمیدونم بگم من پسرم، پدر کی، پسر کی هستم، من پدر کی هستم، بی کس و کارم، کسر شأن شما میشه برات کشته بشم. امام حسین فرمود این چه حرفی میزنی، بیا برو، برو عزیزم، نگوی حرف رو، دل منو چرا آتیش میزنی؟ زبون ریخ. بعضیا بلدن زبون بریزن. حالا نمیدونم بهت یاد بدم از این زبون ریزی ها رو اینا، یه چیزی بگو به امام رضا. رفت میدانی جنگی کرد و به شهادت رسید، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی خدا حافظ حسین. تا رو زمین افتاد ابا عبدالله اومد سرش رو زانو قرار داد، تمام اون زبون ریختناشو جبران کرد، صدا زد اللهم طیب ریحه و بیز وجهه، خدایا روی غلام منو نورانی قرار بده. ها تو بودی اینا رو میگفتی، من سیاه رویم، بوی خوشی به او بده. بعد یه کلمه گفته بود من بی کس و کارم، شخصیتی ندارم، من بچه کسی نیستم، صاحب منصب نیستم که مثلا برای تو آبرو و عزت کسب کنم. آقا کسر شأنت میشه من فدات بشم؟ یه دفعه آقا نمیدونه چی کار کرد، صدا زد اللهم عرف بینه و بین محمد و آل محمد، یعنی خدا این غلام منو از طرف حسین ببر به مادرم فاطمه معرفی کن، من کس و کارشم، بگو غلام حسینه، به جدم پیامبر معرفی کن، به داداشم امام حسن، به پدر نازنینم علی معرفی کن. آقا زبون ریختن اینجوریه دیگه. آره لا اله الا الله. حالا این جمله رو هم بگم دیگه، اشکال نداره، فقط برای اینکه شما بتونی زبون بریزی یا تو حرم میخوام یه حرفی بزنی، فقط برای این میگم، ولی شما ایمانتون به امام رضا خیلی محکمتر از نقل این گونه مکاشفاته. میگفت یه جوانی بود تو آمریکا، مصاحبهش رو یکی از علما انجام داده بود، بعد داستانش رو توی مجله‌ای در حوزه علمی قم نوشته بودن. این جوان حالش گرفته بوده، نمیدونسته چی کار کنه از این حال گرفتگی بیرون بیاد، ازدواج میکنه، میبینه نشد. لذت ازدواج، شیرینی عاطفی هم زندگی مشترکش پاسخشو نمیده. خب هرزگی هم که تو اون جوامع غربی فراوونه، برای اونا هم تره خورد نمیکرده، دیده اینا بهش مزه نمیده. خانومش میگه که خب شاید تو نیاز به معنویت و ایمان و این حرفا داریم، بیا بریم کلیسا بلکه آروم بشیم. یه کمی میره میگه بهتر شدم، با خدا مناجات میکنم. ولی بعد از یه مدتی میگه سیرابم نمیکنه. میگن بریم هندوستان، اونجا مجمع الجزائر ادیان، دینهای دیگه، معنویتهای دیگه رو تجربه کنیم، شاید حالمون بهتر بشه، توی مذاهب دیگه خبری باشه. میان میگه حتی ما رو یه ماه به ریاضتهایی تو تبت بالاخره کشاندند و نقل میکنه. میگه حظی نبردیم. داستان شاید مال حدود 15 سال پیش باشه، نمیدونم، شاید حدود 15 سال پیش. میگه رفتیم افغانستان، اونجا با اسلام آشنا شدیم. تو افغانستان طالبان حاکم بودن، هر جایی یه مزه‌ای داشت، اما آرام نشدیم. دل بیقرار ما همینجور بیقرار موند. انشالله مؤمنین دلتون هیچ کجا جز در خانه خدا قرار و آرامش پیدا نکنه. خیلی دعای خوبی کردم برات. خدا انشالله به حق امام رضا این دعا رو در حق هممون، حتی من حقیر بی‌لیاقت، مستجاب بکنه. میگه از اونجا اومدیم ایران، خراسان رضوی، اومدیم شهر مشهد، دیدیم این نوع عبادتگاه و محل معنوی رو تا حالا ندیده بودیم. یه گنبد طلا و بالاخره حیات و رواق و مردم میان و میرن و چه خبر اینجا. پرسیدیم با زبان کسی که زباندان بود و بلد بود، گفت اینجا محل دفن یکی از اولیاء خداست. خب مردم میرن چه عبادتی انجام میدن؟ او بهش گفته بوده که این مردم معتقدن این ولی خدا، این دوست خدا بعد از دنیا رفتن هم کلام انسان رو میشنوه، جواب میده. اینا میرن زیارت میکنن، آقا رو ندیده با آقا حرف میزنن، آقا رو شفیع قرار میدن. ظاهرن کسی اونجا نگهبان بوده، راه نمیده. میگه ما رو با یه پری زدن، گفتن نمیشه آقا، این سر و وضعتون. یه چیزایی گفته بوده، این نفهمیده بوده، ناراحت شده بوده. یعنی چی ما توریستیم، همه جای دنیا ما رو راه میدن، اینجا چرا کلاس میگذارن؟ میگه چی، من ناراحت شده بودم، اومدیم کنار پیاده رو ایستادیم و گفتیم بریم هتل، بریم، اینا چرا راه نمیدن آدمو؟ خانومم گفت آخه تا اینجا اومدیم این یه دونه رو تجربه نکنیم ناجوره، یه فکری بکن. میگه برگشتم رو به این محل عبادت یا این گنبد و بارگاه ولی خدا، گفتم ای آقایی که من تو رو نمیشناسم، اینا میگن تو صدای آدم رو میشنوی، دوست خدا هستی، کار ازت برمیاد، یه کاری کن ما بیایم حرمت، چرا ما رو راه ندادن؟ ما که چیزی نمیخواستیم. میگه تو همین حال بودم، یه کسی با زبان محلی پیرمردی اومد گفت فلانی برید حرم راهتون میدن. بهش گفتم الان رفتیم راه ندادن. فرمود اون موقع مأمور نبودن، الان مأمورن راه بدن. رفتیم دیدیم همون آقا دم در ایستاده که قبلا ما رو راه نداد، از جلو چشمش رد شدیم، مانع نشد. به خانومم گفتم تو صبر کن من یه بار دیگه از جلوی ایشون رد بشم ببینم چجوریه. رد شدم، دیدم نه، منو نگاه کرد اما مانع نشد. گفتم نه، مثل این که خبری هستا. اومدم، خانوم ها از طرفی، آقایون از طرفی، رواقه ها رو پی در پی اومدم، دور ذریحی دیدم مردم جمعن. ناامید بودم از جلو رفتن، خیلی ازدحام بود، دوست داشتم ببینم کجاست مردم اینقدر جمع میشند و ازدحام میکنن. یه دفعه دیدم یه راه باریکی جلو مثل این که داره باز میشه، آروم آروم رفتم جلو، داخل ذریح و نگاه کردم، دیدم یه آقای نورانی نشسته با یه لبخندی به من نگاه کرد، دلم آرام گرفت. فهمیدم یه عمری من دنبال این آقا میگشتم. میاد یه کمی زبون بریزیم در محضر آقا امام رضا، آقا دیگه غریبا رو تحویل میگیری. میشه ما هم تحویل بگیره. برای همین یه جمله گفتم این داستان، ما هم تحویل بگیره، جای دوری نمیره، به ما هم روح نشون بده. ما هم خسته ایم از دیدن غیر تو یا علی ابن موسی رضا، دل ما رم ببر برای خودت باشه. میگه اومدم بیرون آواره و بیچاره، گفتم من این آقا رو دوست دارم، این آقا کیه، من چجوری باید اتصال پیدا کنم، مسلمون شدم، شیعه شدم، وایسادم زبان فارسی شما رو یاد گرفتم، برگردم به کشور خودم، من قرار پیدا کردم، قرار دل بی قرار منی تو، به انگام غم گسار منی تو یا علی ابن موسی رضا. یه جور دیگه هم اجازه بدید من مناجات کنم در محضر شما خوبان، بی ادبی من جسارت میکنم حرف میزنم، مناجات های شما قشنگتره. میخوام بگم امام رضا چی شده دل ما رو بردی؟ ما که هرچی به خودمون نگاه میکنیم خوبی نداریم، چرا به ما اینقدر علاقه داری؟ هر سال باید ما رو بیاری حرمت. ما که به پرونده خودمون نگاه میکنیم خبری نیست، شما چرا مجبوری منو تحمل بکنی؟ چرا چند وقت یک بار دلت برا من تنگ میشه تو دلم میندازی بیام حرمت؟ آخه شما چقدر مهربانی، چقدر شما عاشق پیشه ای؟ خیلی کلام طولانی شد ولی یه داستان از امام رضا بگم با امام رضا سخنمون رو به پایان برسانیم. ریان ابن سلط میگه که گفتم برم خدمت امام رضا با آقا خداحافظی کنم، برم شهر کوفه شهر خودمون. تو راه که میرفتم گفتم از آقا یه هدیه‌ای بگیرم، یه قطعه از پارچه پیراهنیشو بگیرم. یه وقتی دی رفتم از دنیا رفتم، این قطعه از پیراهن حضرت رو تو کفن خودم بذارم. بعد تو راه می اومدم گفتم دو تا دختر دارم، از حضرت یه مقداری پول بگیرم برای دخترام، انگشتری بگیرم ببرم بگم اینا رو امام رضا بهتون هدیه داده. تو فکرم بود، خدمت آقا رسیدم، با آقا گفتگو کردم، موقع خداحافظی شدم چی دلم گرفت، بلند شدم آقا آغوش باز کرد، رفتم تو بغل امام رضا، من گریه کن امام رضا گریه کن. اصلا یادم رفت چیزایی که میخواستم از امام رضا بگیرم. خداحافظی گرم و آتشینی کردم، اومدم از در بیام بیرون، یه دفعه امام رضا علیه السلام صدا زد، ریان ابن سلط بیام، میخوای یه قطعه از پیراهنم رو بهت بدم برای خودت کفن کنی؟ گفتم آقا، یعنی آقا فرمود تو یادت میره، ما که یادمون نرفته. دیدم آقا بغل دستش یه پیراهن خودش رو کامل گذاشته، بیا اینو کنار گذاشتم برات. آی زائرای امام رضا، از هر راهی حرکت کردی آقا نوشته این چی میخواد؟ حرکت کردی برات کنار گذاشته. حالا مصلحت ها و مقدرات الهی چه اجازه ای بدن ولی برات کنار گذاشته. چجوری آقا هدیه به شما بده پیچیدگی داره، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نخواهد داشت. گرفتم از آقا تشکر کردم، بعد آقا فرمودن میخوای چند درهم بهت بدم دوتا انگشتر برا دخترات بخری؟ ای امام رضا الهی فدات شد. گفتم آقا مگه به دلت نیفتاده بود؟ خدایا به حق آقا علی ابن موسی الرضا قربت ولایت، قربت امام زمان و دوران غیبتشان را به پایان برسان. خدایا ما را اهل نیایش، اهل تفکری که سرچشمه نیایش است قرار بده. لذت نیایش به ما بچشان. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. صلوات عنایت بفرمایید.